باشه، از بعد اجتماعیش، از بعد فرهنگیش، از بعد حتی امنیتی اقتصادیش. آیه دکتر علیزاده، اگه بخوایم به مهمترین پیامدها اشاره بکنیم، چه پیامدهایی رو میتونیم بگیم؟
عرض به خدمت شما که به نظر من مهمترین پیامدهایی که تو این زمینه میتونیم بیان کنیم پیامدهای فرهنگی هستش، بعد میتونیم به پیامدهای اجتماعی اشاره کنیم،
بله،
و حتی پیامدهای بهداشتی و حتی امنیتی و اقتصادی. در زمینه پیامدهای فرهنگی میتونیم بگیم که در واقع این انسانی که رو میاره به حیوان خانگی تا یه حدی از در واقع تشکیل خانواده ممکنه منصرف بشه. نه. یعنی در شبکه‌های در واقع ماهواره‌ای من برنامه‌ای رو دیدم که در واقع اون کارشناس برنامه از افراد یا از موجه‌ها میپرسید که شما ازدواج کردید یا نه، بعد خیلی اظهار خوشحالی میکرد از اینکه مثلا ازدواج نکردن. بعد در مورد آوردن حیوان خانگی و مزایاش صحبت میکرد و در واقع مسائلی که پشت این هاست اصلا بیان نمیشه. یعنی همین که فرمودید معایبش بیان بشه، ببینید یکی از مسائلی که میشه گفت این کاهش مسئولیت پذیری انسانه. وقتی که انسان رو به تشکیل خانواده نمیاره، داره از در واقع اون مسئولیت پذیری فرار میکنه. حالا شما اینو قبلا در زمینه ازدواج سفید دیده بودید که فرد از تشکیل خانواده به یک شکلی فرار میکرد. وقتی که فرد به تشکیل خانواده رو نمیاره و میره سمت حیوان خانگی، این هم به نوعی در واقع فرار از مسئولیت پذیری در قبال یک انسان و یا انسانهای دیگه است. یعنی فرد یک چیزی که در واقع تصور غالبی براش پیش میاد که آقا من خودم توی این دنیا چیکار کردم که حالا بیام یه نفر دیگه ای رو اصطلاحاً
این واژه امروزه خیلی به کار برده میشه، یعنی
بله.
میگه که خودم چیکار کردم که میخواد حالا بچه‌م چیکار بکنه.
بله.
متاسفانه. بله
بله، عرض خدمت شما که به این شکله. یعنی این که فرد در تشکیل خانواده مقداری سست میشه، یا افرادی که ازدواج کردن در فرزند آوری، و یا این که در واقع میگن که آقا یک فرزند کافیه، و گاهی اوقات برای این یک فرزند، برای که تنها نباشه، حاضر نیستن که بچه جدیدی در واقع به وجود بیاد، بلکه برای این فرزند میرن یک حیوان خانگی میارن برای اینکه اونس پیدا کنه، علاقه پیدا کنه به این، و در واقع اوقات فراغتش رو با این موجود سپری کنه. و خب این تغییر ذائقه‌های در واقع فرهنگی برای ما خیلی پیامدهای زیادی خواهد داشت که یکیش البته عرض کردم در واقع کاهش مسئولیت پذیریه، یکیش در واقع توی بحث فرزند آوری تشکیل خانواده است،
بحث بحران‌های جمعیتی که به دنبال همین تغییر ممکنه بله اتفاق بیفته توی
خب تو زمینه جمعیتی میگن که اگر ما تا 10 یا 15 سال دیگه اگر که رشد جمعیتمون به همین منوال باشه و افزایش پیدا نکنه، متاسفانه یک جامعه سالخورده رو تا 1450 خواهیم داشت، که یعنی مثلا بیش از نیمی از افراد جامعه سالخورده و مسن و هستن و نیروی کار مؤثر ما نداریم.
بله.
این زمینه فرهنگی بود. اگر که توی زمینه‌های اجتماعی بخوایم بپردازیم،
بله.
تو زمینه اجتماعی باز در واقع این که افراد فرهنگ یه چیزی رو نداشته باشن، یعنی ما مشکلمون اینه تو ایران که متاسفانه یک چیزی، یک پدیده میاد و بعد فرهنگش میاد. یعنی شما میبینید که این بحث سگگردانی یا حالا گردوندن حیوانات توی پارک‌ها، یا حتی من شنیدم که افراد این در واقع حیوان رو توی رستوران میبرن، یا مثلا روی میز رستوران میذارن، یا توی تاکسی میبرن، یا اینها، و پیامدهای اجتماعی زیادی داشته. یعنی من
شما شنیدید، ما دیدیم.
بله بله. من یعنی در واقع دختر خانم کوچولویی دادم به اسم بهاره که داشتن با پدرش مصاحبه میکردن که دو تا سگ به اینها حمله کرده بودن، و حالا اون صاحبان سگ هم میگفتن سگو نزن، و پدر این دختر میگه داره پای دختر من آسیب میزنه، یعنی کم مونده که گوشت پای اینو بکنه. حالا در پدیده‌های اجتماعی داره، پدیده‌های در واقع پیامدهای بهداشتی هم خب داره، همونجوری که توی غرب هم بیان میشه. خب حالا آب دهان سگ یا بزاق سگ داره باکتری هستش که برای انسان مفید نیست، و توی مثلا شرع مقدس اسلام گفته شده که گربه و سگ به هر حال موشون نباید به بدن حتی نمازگزار باشه. خب وقتی شما این حیوانات رو توی خونه دارید، از لحاظ بهداشتی حتی هر چقدر هم که شما بگید میشورین، یا اینکه مثلا این موجود هنگام اجابت مزاج میره یک جای خاصی کارش انجام میده، به هر حال همین نفس کشیدنش، همین در واقع بیماری های مشترکی که بین انسان و حیوان هست، گاهی اوقات این آنفولانزا هایی که میاد، اینها همه انسان رو دچار مشکلات بهداشتی
میکنه. تمام این نامیمونیت هایی که اتفاق میفته ریشش یه جوری برمیگرده، حالا یا به خفاشه یا به سگ یا به گربه یا به میمونه، یه چیزایی از این قبیله که داره اتفاق میفته و ما کم باش، یعنی ما منظور دنیاست، کم باش دست و پنجه نرم نکردیم. اتفاقا آقای دکتر علیزاده، بحث بهداشتی رو که مطرح کردید، یه فلشبک بزنم به یکی از همین برنامه های رسانه های بیگانه که مجری برنامه خیلی راحت، یعنی بدون اینکه شما اون لول صحبت کردن بهداشتی رو داشته باشید، خیلی راحت میاد تو اون رسانه اعلام میکنه که اتفاقا بزاق دهن سگ خیلی از بزاق دهن انسانم پاکتره. بر اساس چه نوع معیار و متر و معیار و سنجشی شما داری این جمله رو مطرح میکنی و بعد مخاطب تو داره اینو میگی، میشنود، میبیند و بعد اثرپذیری هایی که داره ممکنه اون براش بشه یک معیاری برای اون بچه‌ای که داره میشنوه؟ چرا؟ چون مجری که اونجا نشسته پشت اون تریبون رسانه‌ای که نشسته و داره مطرح میکنه به عنوان کارشناس و در واقع مروج فرهنگی خودش رو معرفی میکنه، ممکنه این بچه خیلی خوب بپذیره یا استدلال‌های دیگه‌ای که تو این حوزه میارن. آیه دکتر آقا محسنی،
بله،
در این ارتباط شما چه پیامدهایی رو میتونید معرفی بکنید برای شنوندگان ما؟
درسته، بذارید من این موضوع رو برم از جنبه اخلاقیش اصلا نگاه کنم. حالا جنبه‌های مختلفش رو فرمودید، اینکه آیا اخلاقی است اصلا نگهداری حیوان خانگی یا نه. از لحاظ اخلاقی این بحثی که میکنم بحثیه که توی مطالعات جدید در غرب و اصلا اخلاق حالا اسلامی و ایرانیش هم صحبت نمیخوام بکنم، میخوایم مباحثی که الان توی خود غرب داره بحث میشه رو بررسی کنیم. علاوه اخلاقی میگن مالکیت پت و حیوان خانگی دوچار اشکال شده، یعنی خیلی ها دارن انتقاد میکنن ازش که کلن ما سرنوشت حیوان رو در دستمون گرفتیم و تعیین تکلیف داریم میکنیم براش انگار. حالا این رو میخوایم مثلا از جنبه حقوق حیوانات نگاه کنیم، از جنبه حقوق خودمون نمیخوایم نگاه کنیم. ما اونا رو میاریم تو زندگی خودمون واسه اینکه حالا دوستشون داریم، اصلا بهشون دیکته میکنیم که چی بخورن، چی جوری اصلا ظاهر بشن جلوی بقیه، چی جوری رفتار کنن، حتی آرایششون میکنن و حالا چیزای خاص خودش رو داره این مباحث. و حتی بیشتر از اون عقیم میکنن اینها رو، که حالا کسایی که تو حقوق حیوانات دارن کار میکنن میگن شما اصلا توی زندگی اینها دارید دخل و تصرف میکنید از یه منظر دیگه. و از یه طرف دیگه این مبحث حیوانات خانگی تبدیل به یه صنعت شده در غرب.
بله،
یعنی صنعت حیوانات خانگی تو بریتانیا، حالا یکی از آمارها رو بگم براتون، در خود بریتانیا حدود 10.6 میلیارد پوند ارزش این صنعت هستش. یه رقم بسیار بالا.
نکته ای که حضرت عالی دارید اشاره میکنید و نکته مهمی هم هستش، یعنی که غافل نشید اصلا اینا به عنوان یک بحث صنعت پولسازی برای غربه که حالا باید فرهنگش هم ایجاد بکنه، فرهنگ مصرفش هم ایجاد بکنه.
دقیقاً.
این فرهنگ مصرف هر چقدر گسترده تر باشه اونها براشون پولسازی بیشتری داره. یعنی ما به جای اینکه بیایم بحث صنایع تولیدی خودمون رو راه بندازیم، مجبور می‌شیم هزینه بکنیم توی... که هزینه‌های نگهداری سنگینی هم دارن.
قطعاً همینه. این بحثی که گفتم که فقط مربوط به کشور ما هم نمیشه.
بله.
این بحث توی خب جوامع غربی هم داره بررسی میشه. میگن خب حیوانات خانگی رو شما تبدیل کردید به یک صنعت، از فروش خود حیوان گرفته مثلا حالا و اصلاح نژادهایی که روی حالا سگ‌ها و یا حیوانات دیگه انجام میدن که عامه پسندتر بشه و به قول معروف بامزه تر بشه این نژاد و افراد بیشتر دوستش داشته باشن، گرفته تا اونا رو به قیمتهای گزاف بفروشن بگیرید، تا لوازم جانبیش از خونه و لباسهاشون و عرض شود که خوراکی که باید برای اینها تامین کنن. و آمار دیگه که میخوام بهتون بدم مربوط به سال 2016 در آمریکا که بیش از 66 میلیارد دلار آمریکایی‌ها برای حیوانات خانگی خودشون هزینه کردن.
بله.
یه رقم بسیار گزافی است. و حالا پدیده‌های اجتماعی فرهنگی هم که در غرب نظرسنجی‌ها نشون میده اینه که تو همین سال جاری نظرسنجی توی بریتانیا از خانواده‌های بریتانیایی انجام دادن در مورد حیوانات خانگیشون، درصد زیادی از اونها، 12% افراد گفتن که حیوان خانگیشون رو بیشتر از شریک زندگیشون دوست داشتن. یعنی 12% بریتانیایی ها از همسرشون بیشتر دوست داشتن حیوان خانگیشون رو.
بله.
9% از فرزندشون بیشتر دوست داشتن و 24%، که رقم بسیار بالایی، از بهترین دوستشون حیوان خانگیشون رو بیشتر دوست داشتن. و این ایجاد علاقه از خانواده و دوستان به حیوانات خانگی رو داره نشون میده که حالا تو جوامع غربی چقدر زیاد هست. حالا نظرسنجی رسمی در ایران هنوز انجام نشده در این زمینه، ولی خب این به تبعش در ایران هم داره اتفاق میفته. حالا به یه مشت نمونه خروار در ایران هم داره همچین
و این میتونه آثار بسیار سوء حتی حوزه امنیتی، حتی حوزه چه میدونم دفاعی برای کشور داشته باشه. یعنی اگر من بخوام یه فلشبک بزنم به این که این همین تغییر عاطفه، این جابجایی عاطفه از انسان به انسان، با انسان به حیوان، چه پیامدهای امنیتی میتونه به دنبال داشته باشه. ببینید بزرگترین شاخصه جامعه ایرانی در طی این 40-50 سال، نه اصلا در طی سالیان گذشته، که حالا ما با توجه به شناخت عمیق‌ترمون در همین قرن حاضر رو داریم مثال میزنیم، چه قبل از انقلابش چه بعد از انقلابش، نفی سلطه بود دیگه. در مقابل نظام سلطه ما چطوری ایستادیم دیگه؟ با اون فرهنگ اصیل ایرانی، ایرانی اسلامی که داشتیم، غیر از این که نبود.
بله.
ما اگر اومدیم فرهنگ ایثار و شهادت و جهاد و از خودگذشتگی و اینها رو داریم ازش به عنوان مهمترین معیار پیروزی ما قبل از انقلاب، برای پیروزی انقلاب و بعدش برای خونسا کردن توطئه‌های متعدد دشمن، از اون نشأت گرفته، از اون فرهنگ احساس انسان نسبت به انسان، انسان نسبت به وطنش، در حالی که همین جابجایی کوچیکی که داره اتفاق میفته، وقتی ما بی تفاوت میشیم به هم نوعمون، وقتی ما بی تفاوت میشیم به اعضای حتی خانواده خودمون، مثالی که آمارهایی که شما دارید میگید گویا این مسئله است دیگه. برای من برادر من اولویت نیست، چه برسه به هموطن من، چه برسه به همشهری من. اون موقع با این تغییر ساده فرهنگی که اتفاق میفته، ما در صحنه هایی که باید از اون فرهنگ استفاده بکنیم در مقابل نظام سلطه بایستیم، دیگه خبری ازش نیست.
البته
سود و زیانه اتفاق میفته،
میتونیم این رو بگیم، ولی باز هم رابطه معنادار علمی نمیتونیم پیدا کنیم بین مثلا دوست داشتن حیوان و اینکه بی تفاوت بودن با نسبت به افراد دیگر. میتونیم بگیم که بله،
برنامه‌ها رو دنبال بکنید.
ببین
به طور مثال من راجع به همین بحث چطوری برنامه سازی راجع به حیوانات گسترش پیدا کرد. اولین چیزی که اگر خاطرتون باشه، یه چند نمونه از اون آزار و اذیت‌هایی که راجع به برخی از حیوانات در برخی از نقاط ایران اتفاق افتاد، دو سه تا سگو زده بودن فلان، ما تایید نمی‌کنیم این قضیه رو.
بله.
اما چطور اون به خبر یک رسانه‌ها تبدیل شد، بولدش کردن، برجستش کردن، بزرگش کردن و یه نوع احساسات رو نسبت به این قضیه تحریک کردن، احساسی کردن. حالا که احساسی کردن چه اتفاقی افتاد؟ تو مرحله دوم خیلی راحت اومدن از اینکه اینها باید مورد توجه قرار بگیرن و این جا به جایی اینجوری جا افتاد. بعد کم کم اومدن، خب در مقابل این جا افتادنه چه اتفاقی افتاد؟ خانواده ها معمولا مقاومت میکردن دیگه، چون مال یه نسل قدیمی تری بودن، یه نگاه خاصی داشتن، کارتون های ما رو ندیده بودن تو زمینه هایی که اکثر کارتون هامون حتما یه سگی گربه چیزی تو خانواده بود و عضو اعضای خانواده بود یا قهرمان اون فیلم محسوب میشد، اینا رو ندیده بودن، زومبو و اینا رو ندیده بودن. بعد اومد چه اتفاق افتاد؟ خانواده رو تشویق میکردن، چه اشکالی داره، اذیت نکنید، چرا میخواد در مقابل خانواده، این که مثلا این چه آزاری میتونه برای شما داشته باشه، یا تا حالا مثلا از این قبیل احساسات استفاده کردن، این جایگزینی رو اتفاق افتاد و دیگه خیلی مانوری راجع به این که برنامه سازی بکنن، راجع به احترام به احسان به بزرگتر خودت، احترام به هم نوع خودت، آداب و معاشرتی که شما داشته باشید. ما در مقابل اینا باید مقایسه بکنیم دیگه. چرا هیچ برنامه‌سازی راجع به این قضیه اتفاق نمی‌افته؟ اما راجع به این که شما مدافع حقوق حیوانات باشید، تازه شما از نظر حقوقی هم بردیتش زیر سوال، گفتید حتی بر ضد حقوق حیوانات هم داره این اتفاق میفته، اما یه جوری جابجایی کردن که اتفاقا ما داریم نجات میدیم حیوانات رو. و امروزه اگر شما بخواید بیایید حتی در آپارتمانی که خودتون دارید زندگی میکنید یک مانع ایجاد بکنید، میگه چه اشکالی داره، چه آسیبی به شما رسونده، چه گناهی داره این فرد.
البته صحبت من یه مقدار با یه قسمت از صحبت های جناب عالی موافق نیستم. چرا؟ چون منافات این اصولا نمیتونه داشته باشه که حمایت از حیوانات و دوست داشتن حیوانات منافاتی با دوست داشتن هم نوع و انسانهای دیگه نمیتونه داشته باشه. ولی بله، اینکه توجه بیشتر بره سمت حیوان تا انسان مورد
در کوتاه مدت بله آقای دکتر، بله. در کوتاه مدت میتونه منافات نداشته باشه، درسته. اما در دراز مدت قطعا این آثارو میتونه داشته باشه، بله. و حالا این قطعا هم که دارم میگم بر اساس شناخت و برآوردهایی که ما داریم میبینیم و مشاهده میکنیم اتفاقاتی که داره میفته. بله
بله. حالا بذارید بریم از جنبه خود حیوانات اصلا نگاه کنیم این رو. دوباره بگیم، خیلی از تحقیقات دوباره میگن که زندگی عاطفی حیوانات، حتی حیوانات خیلی ساده مثل ماهی قرمزی که ما میاریم تو خونمون، خب میگم بسیار پیچیدگی بیشتری داره و غنی‌تر از اون چیزی که ما قبلا فکر میکردیم. یعنی حتی داریم به خود حیوانات آسیب میزنیم و ظلم میکنیم و خیلی مؤسسات حقوق حیوانات اومدن از جاهایی که حیوانات رو استثمار میکنن مثل سیرک ها یا مثلا حتی باقی وحش ها، میگن تجدید نظر کنید توی نگهداری حیوانات دیگه به طریق اولاد در خونه نگه داشتن اونها. ما خیلی جا فکر میکنیم که مثلا یه سگ رو اووردیم تو خونه داریم بهش لطف میکنیم، در صورتی که مالکیت حیوانات خانگی از لحاظ اخلاقی کاملا مورد تردید قرار گرفته. الان میخواستم این جنبرم باز کنیم که
قرار بگیره. بله
بله، صرفا
و جنبه مهمی هم هستش. یعنی خیلی بحثا وقتی ما داریم میگیم اونها دارن با بر روی و پایه ریل احساسات دارن برنامه سازی میکنن و این تغییر فرهنگ رو ایجاد میکنن، اتفاقا آقای دکتر آقا محسنی بهش اشاره میکنن که حتی از جنبه احساسی هم اگر نگاه بکنیم، پایه حقوق حقی که حیوانات میتونن داشته باشن این لطف نیست و یک نوع در واقع ظلمی است که میتونه در خدمت این به این حیوانات داشته باشیم.
من این مطلب تکمیلی خدمت شما عرض کنم. الان مد شده که یک سری حیوانات وحشی رو مثل ببر، مثل حالا تمساح، اینها رو برمیدارن میارن و تو خونهشون نگهداری میکنن و حالا توی بعضی از سریال های ما حالا نمیدارم
اصلا میخوام به همین آیه دکتر علیزاده اشاره بکنیم. ببینید خب باش، رسانه کار رسانه های غربی، فرهنگ غرب کار خودشو داره میکنه، از هر جنبه‌ای که نگاه بکنیم، اگه جنبه تغییر فرهنگ از لحاظ امنیتی رو بخوایم نگاه بکنیم، خب اون دشمنیش وظیفش دشمنی. اگه بخوایم از تغییر اون صنعت پولسازی برای غرب بخوایم نگاه بکنیم، خب بازم به نفع خودش، ما نباید انتظار داشته باشیم بیاد برای ما تبلیغ بکنه. خب ولی خب همش هم که اون نیست، این طرف قضیه چه بسترها و زمینه هایی کمک میکنه یا ما با خودمون اصلا با دست خودمون کمک کردیم به اونها. این بسترهای داخلی هم بهش اشارهی داشته باشیم که فقط اونوری رو نگفته باشیم، این ور چه آسیب هایی وجود داره و چه بسترهایی فراهم کننده این تغییر فرهنگی.
ببینید حالا هر جا بحث از شبکه های اجتماعی میشه غالب اوقات در واقع زمین های منفی این شبکه ها بحث میشه، اما خب شبکه‌های اجتماعی در واقع جوانب مثبتی هم دارن و در واقع مثل چی میگن چاقوی دولبه‌ای هستن که شما میتونید هم در واقع باش میوه پوست بکنید و یا در جنبه منفیش یک انسان رو قتل برسونید. ببینید شبکه‌های اجتماعی علل خصوص اینستاگرام، حالا جدا از فوایدی یا در واقع مزایایی که برای ما دارن، متاسفانه توی کشور ما در اکثر موارد استفاده منفی ازشون میشه و خود این اینستاگرام چون یک شبکه اجتماعی تصویری هستش، توی ترغیب افراد به داشتن حیوانات خانگی در واقع تأثیر داشته و اینکه یه سری اینفلوئنسرها و سلبریتی های خودمون و حتی خارجی ها توی این زمینه باعث شدن که علاقه افراد به سمت نگهداری از حیوانات خانگی بره. گاهی اوقات همونجور که عرض کردم حیوانات وحشی رو از محیط زیست ما جدا میکنیم، میاریم توی خونه نگهداری میکنیم به اسم اینکه داریم بهشون لطف میکنیم در واقع، اما در واقع اکوسیستم و محیط زندگی اونها رو به هم زدیم. و خب میشه گفت که شبکه‌های اجتماعی تو این زمینه‌ها خیلی در واقع در داخل تاثیرگذار بودن.
پس یکی از بسترها و زمینه‌ها میتونه این بحث شبکه‌های اجتماعی مطرح باشه که جناب آقای دکتر محمد علیزاده با اون اشاره کردن. آقای دکتر آقا محسنی، بسترها و زمینه‌های داخلی،
ببینید گفتیم که به طور خلاصه اگه بخوایم بگیم پیدایش نگهداری از حیوانات شامل ترکیبی از استعدادهای درونی خود انسان‌ها و یادگیری اجتماعی میشه.
بله.
یه سری بسترهای داخلی هم در ایران میتونه به این کمک کنه که این تغییر فرهنگی رو شکلش بده. اگر حالا از جنبه اقتصادیش بخوایم ببینیم، وقتی افراد زمینه ازدواج کردن به خاطر حالا مشکلات اجتماعی، فرهنگی و مختلف رو از دست میدن، اون حس تنهایی که بهشون دست میده با تبلیغ رسانه‌ها گویا میخوان با مثلا آوردن یه حیوان خانگی پرش کنن.
پس یکی از بسترها رو مشکلات اقتصادی مطرح میکنید که باعث و مانع ازدواج
یا فرزند آوری،
یا فرزند آوری،
چون وقتی تحقیقات غربی نشون میده که یکی از دلایل اصلا نگهداری از حیوان خانگی این حسیه که ما نسبت به نگهداری فرزند داریم رو القا میکنیم و در درون اون حیوان خانگی میبینیم. خب حیوان خانگی درسته خودش درد سرهایی داره، ولی به نسبت فرزند مسئولیت کمتری میتونه داشته باشه، یا حالا پزینه های کم و بیش کمتری داشته باشه. خیلی جا اون حس فرزند آوری رو میخوان با این حیوان خانگی پوششش بدم، کسی که حالا تنها مونده و حالا یا ازدواج نکرده یا ازدواج کرده و حالا مشکل در فرزند آوری داره یا نمیخواد فرزند آوری کنه، میره به سمت حیوان خانگی. بحث حالا فلسفی ترش هم میتونیم بگیم به وجود اومدن فردگرایی هستش یه مقدار.
بله.
و اون بحث انسان محوری و ایندیویدوالیزمی که شکل گرفته خب خیلی رخنه کرده این مبحث. و اینجا افراد وقتی که تنها میشن و مثلا از جامعه یه مقدار بریده میشن و در تعاملات با دیگران به مشکل میخورند، میرن سراغ حیوانات خانگی که این محبت و این سرمایه اجتماعی رو که نتونستن در جامعه کسب کنند رو از طریق حیوان خانگی جبرانش کنند. که بعضی ها رو که میبینین که در مورد حیوان خانگیشون صحبت میکنن میگن انقدر به ما محبت میکنه که انسان به ما محبت نمیکنه. این نشوندنده اونه که اون سرمایه اجتماعی رو نتونستن کسب کنند در جامعه از طریق دوستان، گروه های همسالانشون و غیره، و این رو در حیوانات خانگی
یه مساق عینی برای این فرمایش حضرت علی بیارم. هفته گذشته بود من توی کوچه داشتم میرفتم، دیدم یه خانومی با صدای بسیار بلند زار زار دارن گریه میکنن. فکر کردم اتفاقی افتاده، بعد از ماشین پیاده شدم که باهاش صحبت کنم که خانم کمکی چیزی از دستم برمیاد، بعد دیدم به شدت اصلا نمیتونه جلو اشکشو بگیره. یه عکسی رو توی موبایلشون به من نشون دادن، گفتن که جنازه‌شو کنار جاده فشن پیدا کردن پریشب. من فکر می‌کردم مثلا فرزندش براش اتفاقی افتاده. سه شب پیش گمش کردیم توی کوههای فشم و تو اون بلندی‌ها گمش کردیم و بعد ببینید چه جوریه. یعنی با تمام وجودش داشت گریه می‌کرد برای اون حیوان خانگی که از دست داده بود. و باز اینم تأکیدی بر همون نکاتی است که حضرت عالی بهش اشاره کردید به درستی. منتخب آقای دکتر محسنی، ما مطرح کردیم این جنگ، این تقابل رسانه‌ای که وجود داره، این فرهنگسازی که اونا دارن انجام میدن، در مقابل ما خودمون رسانه‌های داخلی ما با چی کار بکنم؟ ما باید بشینیم نگاه بکنیم تا همین تغییر فرهنگی اتفاق بیفته. چطوری میتونیم به داد مردم برسیم اگر داریم میگیم که پیامدهای منفی این اقدام بسیار بیشتر از اون آثار کوتاه مدت گذرا میتونه باشه؟ خب چه راهکاری وجود داره؟ رسانه‌های داخلی باید چی کار بکنن؟
درسته. ببینید توی برخورد با پدیده‌های اجتماعی فرهنگی ما باید اول خودمون پدیده رو خوب بشناسیم و وضعیت جامعه رو در نسبت به اون پدیده. حالا ببینیم این پدیده آیا تبدیل به یه بحران داره میشه در جامعه ما که بخوایم باش برخورد بکنیم، یا مثلا سطح برخوردمون به چه صورت باشه. این شناخت پدیده و سطح برخورد با پدیده بسیار مهمه. یه جا ما میبینیم مثلا سطح مثلا مشکل زایی این پدیده خیلی بالا نیست، ولی ما در سطح بحرانی باش برخورد میکنیم و تازه بیشتر میکنیم این کار رو. رسانه های ما باید کار فرهنگی بکنن در اصل در این زمینه و فرهنگ سازی کنن. اون چیزی که بسیار مهمه در این زمینه شکل‌گیری لایف استایل و سبک زندگی هست که در این زمینه شکل میگیره. ایجاد الگو و ارائه سبک زندگی و لایف استایل کار رسانه است. کارهای پلیسی، کارهای انتظامی، من کاملا باشون مخالفم در این زمینه و کاملا باید رسانه‌ای و فرهنگی باش.
خب بس همین، رسانه داخلی باید چیکار بکنه؟
همین. ببینید سطح درگیری و پدیده رو گفتم باید تبیین کنیم. رسانه نه اونقدر
از نظر شما به عنوان یک دکتر ارتباطات این سطح رو کجا الان میگیرید؟ آیا سطحی هستش که اصلا ما بهش بپردازیم؟
قطعا
نه، نباید بزرگش بکنیم.
ببینید نه اونقدر بزرگش باید کرد که بخواد به برخورد پلیسی کشیده بشه. نه اینکه اونقدر به قول معروف از کنارش بخوایم گذرا بگذاریم که به صورت فراگیر در کل جامعه بخوایم ببینیم این مسئله رو. مقابله متناسب با سطح پدیده باید انجام بدیم،
یعنی از همون جنسی که خود اون رسانه ها استفاده میکنن
رسانه
های داخل هم باید استفاده بکنن در جهت آگاهی بخشی و
هم
تبقیم.
آگاهی بخشی و هم ترویج سبک زندگی. اونها مگه چی کار میکنن با یک از شود که انیمیشن یا مثلا ترویج سبک زندگیشون در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دارن القا میکنن که این سبک زندگی خوبه. حالا رسانه های ما هم باید ترویج سبک زندگی مطلوب رو انجام بدن.
یکی نکات دیگه ای که باید بهش توجه بکنم و به نظرم در گذشته کمتر مورد توجه که قرار گرفته، در ترجمه یا بازپخش برنامه های کودک، سریال هایی که داره پخش میشه از برنامه های غربی، باید دقت بیشتری انجام بشه، با وسواس بیشتری انجام بشه. چیزی که ما در دوران حداقل دوران ما دهه 60 ها وجود نداشت. یعنی ما هر چی سریال نگاه میکنیم گفتم که یا تک فرزندی بودن یا تک والده بودن یا یه حیوانی تو باهاشون همراه بود، سقف خانواده‌شون اینجوری دیدیم.
درسته.
حالا این بچه‌هایی که دهه 60 بودن، دهه 70 بودن، الان بزرگ شدن، حالا اونام طبق همون چیزی که ما در شبکه‌های رسانه‌ای خودمون بهشون خوراک دادیم، اصلا نیازی به غریبه هام نیست، نیازی به بیگانه هام نیست.
درسته.
اصلا عمل می‌کنه اینجوری نسبت به این قضیه. متشکرم جناب آقای دکتر. آقا محسنی، آقای دکتر علیزاده، خب آیا این موضوع انقدر مهم هستش که ما ببینیم؟ خب بیشتر ما روی کردمون تو رسانه‌ای روی کرده پدافندیه، یعنی اونها دارن چیکار میکنن، ما نسبت به این قضیه بیایم چه ایمنسازی هایی انجام بدیم، چیکار بکنیم که اثرپذیری کمتری داشته باشه اون شلی که دشمن از طریق رسانه. آیا این حوزه این قابلیت رو داره که ما بخوایم آفندی هم عمل بکنیم؟ اصلا چنین امکانی وجود داره؟ چطور میتونیم در حوزه رسانه با سبک ترویجی فرهنگ غرب و رسانه‌های غربی آفندی عمل بکنیم؟ اگر چنین امکانی وجود داره، الزامات این اتخاذ رویکرد آفندی در رسانه‌ها در برابر جنگ رسانه‌ای که دشمن به راه انداخته چطور میتونه باشه؟ چی میتونه باشه در زمینه‌ای که امروز داریم بحث میکنیم؟
خب در پاسخ به این سوال شما، من اول عرض کنم خدمت شما که به تعبیر مقام معظم رهبری، فرهنگ مثل هواست. یعنی اگر که این هوا آلوده باشه، ما اون هوا رو تنفس میکنیم و در واقع ریه های ما یا بدن ما آلوده میشه. این رو باید در نظر بگیریم. بعد اینکه این در واقع این مطلب رو در نظر گرفتیم، توی زمینه های فرهنگی باید در واقع آفندی عمل کنیم. ما متاسفانه توی فرهنگ یا توی مسائل دیگه مثل اقتصادی جاهای دیگه این مشکلی داریم که همیشه پدافندی عمل میکنیم و منفعل هستیم، در صورتی که در مقابل فرهنگ مهاجم یا تهاجم فرهنگی ما باید در واقع آفندی هم عمل کنیم. این که صرفا در واقع به دنبال این باشیم که در مقابل فرهنگ غرب چی کار کنیم، یا یک موضوعی پیش بیاد بعد به دنبال راه حلش بریم، این همیشه در واقع مؤثر نیست. و اینکه شما در رسانه حرف اول رو بزنید خیلی گاهی اوقات مهمتر از اینه که شما یک واکنشی رو نشون بدید. به همین